تفسیر 24 دوازده نمه
علیکم السلام. آیه 101 سوره آل عمران. دو تا آیه قبل به جلسه گذشته مرور کردیم، دو آیه قبل حرکت یهود بود که از ائتلاف و وحدت بین جامعه اسلامی دچار خوف شده بودند و یهودیه شاس ابن قیس کسی رو فرستاد از یهود که بیاد و بین انصار تحریک کند، عواطف قومی بین اوس و خزرج رو و یوم بغاس رو به یاد اینها بیارد که در اون جنگ شدیدی در گرفته بود و اوسی ها برنده جنگ شده بودند و اون کینه ها و دشمنی ها رو یادآوری کند. اونم کرد، دو نفر با هم درگیر شدند و بعد کار به اینجا رسید که اوس و خزرج هر کدام پشت سر این دو نفر قرار گرفتند، موعد جنگ گذاشتند و مکانش هم معلوم کردند و حرکت کردند به سمت خارج از شهر به جهت درگیری. خبر به رسول خدا رسید و تشریف آورد. دعای قبل خطاب به اهل کتاب بود که علل خصوص یهود به جهت شأن نزولش که میدونیم شأن نزول البته مخصص نیست و این قضیه رو به یهود یادآوری کرد که شما یه چنین فتنه ای رو به پا کرده اید. حالا این دعای امروز خطاب به مؤمنینه. به مؤمنین میگه مؤمنین، به هر حال اونا دشمن شما هستن و قصد دارم که در بین شما تفرقه و دشمنی و کینه‌توزی ایجاد کنن، بنابراین اونها دست بر نمی دارن از این دشمنیشون و کینه ورزیشون نسبت به شما. شما مراقب باشید که فریب نخورید، شما بیدار کارتون باشید که با نقشه های اونا شما فریب نخورید. شیخ می فرماید که این آیه نازل شده است در اوس و خزرج، چون گفتیم درگیری و فتنه رو اونا در اوس و خزرج بفرمایید که ایجاد کردن، اون وقتی که یهود بینشون دشمنی ایجاد کرد. مرحوم مقنی در تفسیر کاشف خودش یه استفاده لطیفی میکنه، البته بله صحیح هم هست، و اون این که ولو آیه شأن نزولش یهود بود و الانم اوس و خزرجی که تحریک شدن توسط یهودی ها، اما شأن نزول که مخصص نیست، عامه. بنابراین آیه بر داستان امروز ما هم مطابقه دارد. داستان امروزمون هم اهل کتاب فقط یهود نیستند، هم یهودی ها البته در جهت تفرقه بین مسلمین اقدام میکنن و هاکذا هم نصارا. سلام مبشرین بفرمایید که مسیحیت هم همین حرکت رو انجام میدن. یعنی الان دو فرقه از اهل کتاب به طور قطع و یقین به جهت برنامه ریزیه بفرمایید که جهت تفرقه بین مسلمین اقدام میکنند و در بین مسلمان ها جواسیس دارند و گزارشات منتقل میکنند و به تبع دستورالعمل دارند و طبق دستورالعملشون به جهت تفرقه اقدام میکنند. مرحوم مغنیه میگد آیه چه اشکالی دارد که عام باشد، شأن نزول که مخصص نیست، همه اینا را میگیره و به ما مسلمان ها میگه مراقب باشید فریب نخورید. بعد حتی از اینم میفرمان حالا چه شرقی باشد چه غربی خیلی تفاوتی ندارد که بعد. سابق میگفتید که چه لذا تفاوتی ندارد، حالا بله خرس های روسی باشند یا روباهای انگلیسی باشند، خیلی اینا با هم تفاوتی بله برای ما نمی کند. بیگانه چیه؟ بیگانه است و خیلی هم هیچ کدوم از ما خوششون نمیاد. در هر صورت اگر یه وقت بعضیشون هم یه حرفی میزنن و طرف ما میان به قصد منافع خودشون است، منافع این که واضح. بعد ایشون میفرماد و هاکذا نسبت به زنهاست، معلوم میشه دل مرحوم مغنیه پر بوده، میگه و خانوم ها هم فریب نخورند از این همه بفرمایید که آرا و افکاری که در غرب ترویج میشد از فساد، از بیبندوباری، از بفرمایید اینا، اونا مراقب باشند که بله فریب این حرف رو نخورند. به هر حال نگاه کنید خواهید این تفسیر کاشف مرحوم مغنیه را، عبارت قشنگی دارد، مشکلی هم نداره، آیه عامه، میدونیم شأن نزول مخصص نیست. یا ایها الذین آمنوا، یا که حرف میده ایها به اضافه هاء تنبیه، الذین بدلش، الذین بدلش، بدل منادا، بدل منادا. مراد به این الذینه تو شأن نزول اوس و خزرجن که هر دو از انصارن و البته واضح هست که شأن نزول مخصصیم. یا ایها الذین آمنو، خب آمنو هم که فعل ماضی و فاعلش، بله بله، این تطیع فریقا من الذین اوتوا الکتاب، این تطیع فریقا، این که حرف شرط، تطیع فعل مضارع مجزوم و فاعلش هم که واو فاعلش، فریقا مفعول بهش. خب اگر شما پیروی کنید از فریقی، فریق به معنی گروه دیگه، گروهی را پیروی کنید شما، گروهی را که تو شأن نزول باز این گروه یهودند یا حتی فریقی از یهودند، لکن باز شأن نزول مخصص نیست و بنابراین میتوند شامل حال همه اهل کتاب بشه. تو تی او از ماده طاعت است دیگه، طاعت بعد پیروی، طاعت میشد شما بله چه کنید یک شخصی یه اراده‌ای دارد، اراده جاذبه‌ای برای فعل داره شما و شما رو دعوت میکند به انجام فعلی، به انجام کاری، حالا دعوت دعوت لسانی باشد یا دعوت عملی باشد و شما این دعوت رو موافقت کنید و اجابت کنید و رغبت پیدا کنید در انجام اون فعل و پیروی او، این میشه طاعت.
تبعیت طاعت،
تبعیت به حسب ظاهر بیشتر در فعل میشه، طاعت میتوند طاعتی باشد که به شما دستور داده و شما، یعنی طاعت شاید اهم از تبعیت است، به حسب ظاهر تبعیت در افعال، طاعت افعال و گفتار. خب نه الله سبحانه ان طاعت کفار اهل کتاب، خدا نهی کرده که پیروی از طاعت، اطاعت کفار اهل کتاب نکن. انتوتی او فریقا، این فریق کیا هستن؟ من الذین اوتوا الکتاب، این فریق از کسانی هستن که اهل کتابن. خب من الذین که جار و مجرور و اوتو هم باز فعل و فاعل و کتاب هم بله فعل بله خب فعل و نایب فاعل و کتاب چی؟ بله ای بله میشن اهل کتاب اینا کسانی هستند که بله خب اوتو الکتاب در بله اینایی که میگه به اینها کتاب داده شده است خب لکن اینا از این کتابشون که حالا بهره ای از کتاب به اینا داده شده است اینا از این کتاب استفاده میکنن به جهت بفرمایید اذلال مؤمنین که مؤمنین رو گمراه کنن اگر شما بله کتاب چرا بله دیگه بله الف لام داره چرا یردوکم خب یردوکم فعل مضارع مجزوم به همین جهت دیگه مجزوم و فاعلو بفرمایید که کمشم مفعولش جواب شرط بشه یعنی یردوکم یعنی شما رو رد کنن دیگه یعنی یرجعونکم یا یرجعوکم که مجزوم شما رو برگردانند میخوان اینا اینایی که اهل کتابند اینا میخوان شما رو برگردونند بعد ایمانکم کافرین خب بعد که مفعولم فیهش ایمانکم ایمان اضافه شده است به بعد کمم که باز مضافون الیهش کافرینم حالش اینا میخواهند که شما رو بازگردانند بازگردانند به چی؟ بعد از این که شما مؤمن شدید بعد این که شما اسلام آورده اید مؤمن شده اید اینا میخوان شما رو برگردونند به کافرین یعنی اراده دارند اینا ارتداد شما رو کفر شما رو تا شما اون کافر نشید دست از شما بر نمیدارند این بله یک اجمالی از آیه صد بریم آیه بعدش بعد تقویح میکنند و کیف تکفرو یعنی اینا میخوان شما پیرویشون رو بکنید برگردید کافر بشید شما مؤمنید و اگر دنبال اینا رفتید فتنه های اینا رو توجه کردید اینا به کمتر از کفر شما هم راضی میشن حالا تقویح میکنند و کیف تکفرو توجه میفهمند واو که حرف عطف کیف سوال حال وضع برای استفهامه لکن شیخ میفرماد اینجا استفهام استفهام تعجبی است در واقع که بله چه جور شما من تعجب میشد از شما متعجبیم که بعد از اسلام بعد از ایمان رجوع به کفر عجیب است و کیف تکفرونم که فعل و فاعلش یعنی حواستون هست که شما در چه حالی کافر میشید از کجا دارید برمیگردید به کجا از ایمان و از اسلام دارید رجوع میکنید و برمیگردید و کافر میشید و کیف تکفرون و انتم واو حالی است دیگه و در حالی که شما تطلا علیکم آیات الله بله بله انتم مبتدا تطلا فعل مضارع مجهول تطلا علیکم هم که جار و مجرور خب تط در حالی که شما دارید چه جوری شما کافر میشید تعجب است از شما که کافر میشید در حالی که تطلا علیکم چه خونده میشد بر شما آیات الله آیات نایب فاعلش الله هم که مضاف الیه جمله هم که خبر اون چه باشد خبر اون مبتدای انتم، انتم مبتدا، درسته؟ تطلا علیکم آیات الله هم خبرش. شما چه جور کافر میشید؟ تعجب است از شما که کافر میشوید در حالی که، واو حالیه شد دیگه، در حالی که تطلا علیکم بر شما خوانده میشود، تلاوت میشود بر شما آیات الهی. خب این یه نکته که بر شما خوانده میشود آیات الهی، خیلی خوب. مراد از آیات الهی چیست؟ مراد از آیات الهی واضح قرآن کریم است، اگرچه میتوند آیات دیگرم باشه، آیات در تکوینم باشد، آیات و معجزات پیامبر خاتمم باشد، اما از هر مصادیقش میشد خود آیات قرآن کریم. بله، در حالی که تطلا برای شما چه؟ تلاوت میشود، خوانده میشود بر شما آیات الهی. تطلا باشد، اون میشه تلاوت تکوینی در جمعه فرمود، کتاب خدا و قرآنه. یعنی اگر شما تأمل کنید در خود قرآن کریم، خود قرآن کریم کفایت میکند شما را که با تدبر در قرآن کریم از فتنه های اینا نجات پیدا کنید و گرفتار فتنه های اینا نشید. اگر به خود قرآن رجوع کنید و تأمل کنید و دقت در کتاب الهی و آیات الله بکنید، دقت در خود آیات الهی موجب میشد که شما گرفتار کفر نشوید، پیروی از اینا رو نکنید. و فیکم رسولهو. خب باز بفرمایید که یک واو دیگه، باز واو حالیه است، یعنی باز شما چه جور کافر میشید؟ هم قرآن دارید و هم و فیکم رسولو و هم در بین شما. فیکم جار و مجرور خبره چی آقای زفر؟ خبر مقدم. رسولو هم مبتدای مؤخر و مضاف الیه. در حالی که در بین شما رسول خدا وجود داره، پس دو تا چیز شما دارید، یه قرآن دارید، یه رسول خدا رو دارید. با وجود قرآن و آیات الهی اون و با وجود رسول خدا که در بین شماست، کیف تکفرون؟ چجور شما کافر میشه؟ آیا سزاواره؟ سوین کیف استفهام تعجبیست، چجوری با یه همچی دوتا نشانه، با یه همچی دوتا برهان، با یه همچی دوتا بفرمایید استدلال، با یه همچی دوتا اعجازی شما با کتاب خدا و با رسول خدا که در بین شما هست، کیف تکفرون؟ شما چجور کافر میشید؟ خب واضح هست این قضیه. بفرمایید که کیف تکفرون، ولو شأن نزولش اوس و خزرج گفتیم، اما الیوم هم کیف تکفرون خطاب من و شما هست، چون قرآن کریم که فقط مخاطبش مخاطبین اون روزش که نیستن، که برای همه اعصار و امصار است. و وقتی برای همه اعصار باشد، بنابراین امروزم خطاب من و شماست و کیف تکفرون. خب ما میگون که آقا ما که اولا که کافر نشدیم. خب میدونید شما کفر دو قسمه، یه وقت نعوذ بالله کفر، کفر اعتقادیست، کسی دست از خدا و پیغمبر و امیرالمومنین اینا بر میدارد نعوذ بالله، یه وقت این کفر اعتقادیست، یه وقت کفر کفر چیه؟ عملیست. یعنی شما میپذیرید این که احکام الهی رو زیر پا بگذارید. کفر عملی میشد اتیان به حرام، میشه ترک واجب، بله دیگه، فسق هم حرام داره انجام میداد دیگه. فسق یا ترک واجب است یا فعل حرام است. بنابراین اینم کفر عملی است. پس آیه کیف تکفرون، اگرچه اینا راضی نمیشن از مؤمنین اهل کتاب مگر اینکه ما رو برسونن به کفر اعتقادی، یعنی حتی به کفر عملی ما هم راضی نمیشن، توجه میفرمایید، و میخوان ما رو به کفر اعتقادی بده، چون کفر اعتقادی اصلا و حالا نست از کفر عملی دیگه. کفر عملی یه غلطی کرده است، لعلم توبه میکند به درگاه الهی. کفر اعتقادی نه دیگه، اون مصیبت عظما میشه. اونا قصدشون کفر اعتقادی است، هدفشون کفر اعتقادی است، اما میتونن از کفر عملی هم شروع کنن. و بعد خود آیه شریف هم یادتون باشه، بله بخونه آقای ظفر، نه که ثم عاقبت الذین اساءوا چی؟ ان کذبوا بآیات الله. اونایی که اساءوا کارشون میرسد به تکذیب آیات الهی، یعنی به کفر اعتقادی. ابتدا کفر عملی است، اما کفر عملی یه راهی است، یه جاده اتوبانی است که مقصدش کفر اعتقادی است. یعنی اول حجاب میرد، اول عرق میاد، اول ترک واجبات میشد، بعد کم کم میرسد به این جایی که خب اصلا خدا و پیغمبری نیست، توجه میفرمایید. پس یه شاهراهی است کفر عملی که میرسوند طرف رو به کفر اعتقادی. خب
اتفاق بین ما که پیغمبر نیست،
همینو الان میخوام بگم. احسن، که وقتی آیه خطاب به ماست، یعنی عام خطاب به ما میشه، خطاب به نسل های گذشته و آینده هم خواهد بود، به اونام میگه و کیف تکفرون، چجور شما گرفتار کفر میشوید. و انتم تتلا علیکم آیات الله، قرآن که در ید ما هست، این که مناقشه ای ندارد که، ولی پس آیات الهی هم بر ما شما خوانده میشود و قرآن در همه قرون باقی میموند و آثار، و این آیات الهیش که هست. رسول هم به قرینه این که مقارنه انداخته است بین آیات الهی و رسول هم، و به قرینه این که مخاطب همه آثار و همه انسان ها در هر عصری هستند، پس رسول هم باید جاودان باشه، چون قرآن هم جاودانه دیگه، پس رسول هم باید جاودان باشه. خب و این مانعی ندارد که شما اعتقاد پیدا کنید به این که رسالت و رسول جاودان است، اشکالی نداره، چون شما میدونید مرده و زنده که قصه گوشت و پوست و استخوان نیست که. قصه این است که کسی حرفاش، کلماتش، معاصرش، بفرمایید فکرش، دستوراتش زنده باشد. پس صحیح است ما بگوییم که الرسول حیان به حیات فکرهی و کلماتهی و عقائدهی و جمعی فرمایید و سنتهی. خب پس به این جهت شما میتونید اطلاق حی بکنید بر رسول، مانعی نداره، و پیامبر حیات ظاهریشون تمام شده است، یعنی از این دنیا به جهان دیگر رفته، اما حیات فکری، اعتقادی، رسالتیشون، رسالت که نمرده است، رسالت باقی است، توجه می‌فرمایید. یکی این، دو این که بقای رسول به چیست، و اگر شخص رسولم از دنیا رفته است، خب شخصیت رسول باقی است، این که واضحه. لکن علاوه بر شخصیت رسول، شخص رسولم محفوظ است در اوصیاش، یعنی شخص رسول بعد از انتقال به جهان آخرت محفوظ است در امیرالمومنین، و ثم در اولاد امیر المومنین احد عشر من اولاده علیهم السلام. بنابراین و به اعتقاد ما این که ان الارض لا چی؟ لا یخلو من الحجر، زمین از حجر خالی نیست. وقتی زمین از حجر خالی نیست، پس همون جور که قرآن استمرار دارد الی یوم القیامه، شخصیت رسولم استمرار دارد الی یوم القیامه، شخص رسولم محفوظ است در اهل و بیتش و با حفظ در اهل و بیتش و ائمه اثنا عشر محفوظ است الی یوم القیامه. بنابراین خطاب ما هم درست میشه، کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، رسولم در بین شما و جمع فرمون. حالا حیی که شما میخوان، حی نه، حیی میخوان که عرف او رو حی بدانه.
نه
حیی که ما اون اونیست که به طریق اولا از این که شما میگوید قرآن میگد که نسبت به شهدا که احیاءون اندرد بهم یرزقون، به مراتب حیاتی که در عالم برزخ رسول و اوصیاء رسول دارن به مراتب از این حیات شهدا برتر است. توجه میفرمایید؟ خب به خاطری که خطاب قرآن، قرآن کتاب یه عصر نیست. حالا انشاءالله میرسیم تو باب خود بحث اصول که آیا مخاطب قرآن فقط افراد عصر رسالتن، خب این چیزیست که مورد پذیرش نیست. امروز مخاطب عامه. قرآن از وقتی که نازل شد، نازل شده است که بماند، که جاودان. خب کتابی که به ناس جاودان باشد، اگه مخاطبینش فقط او روزایی ها باشن، خب چه درد ما میخوره؟ اونم حالا علا فرضی که بپذیریم چه اشکالی داره؟ خیلی خب اونا یه تعداد محدوده، اشکالی نداره. اما بناس که شما قرآن رو کتاب و مخاطبش همه ی انسان ها بدانید، پس باید جوری معنی بشد که به درد همه بخوره. خب الان و فیکم رسوله و کو پیغمبر، الان بین ما که نیست، فیکم رسوله شخص پیغمبر نیست. میگم چرا؟ شخصیتش که هست بلا ریب و اشکاله، توجه میفرمایید، و شخصش هم محفوظ است در ولدش. حالا این چیز عجیبی نیست که من دارم میگم، حالا بذارید از بقیه براشون بگم که ببینید. شیخ طوسی نقل میکند از زجاج، میگه یجوز ان یقول فینا رسول الله، صحیح ما بگم که این ما پیغمبر خداست، و یراد بهی ان آثاره قائمتون فینا و اعلامه ظاهرتون و ذالک به منزلت لوکان موجودن فینا. میگه وقتی آثارش هست، وقتی اعلامش هست، نشانه هاش هست، سنتش هست، که انا خودش هست. خب نیشابوری صاحب کتاب تفسیر غرائب القرآن، نیشابوری این عبارت مال اونه، میگه اما الکتاب فانه باق على وجه الدهر، کتاب که همیشه باقی است، و اما النبی فان کان قد مضا الى رحمت الله فان نوره باق، اما نور پیغمبر باقی است. چرا سنیه با اما تعبیر رو ببینید، لأن اترته و ورثته یقومون مقامه، اترتش جانشین نشن. و وقتی کسی جانشین داشته باشد گویا که خودش باقی است، و تعبیرم به اترت میکنه و اترت رو ورثه میگیرد، چون عطف تفسیره دیگه. و لهازا قال، میگه به همین جهت پیغمبر فرمودن انی تارکن فیکم مستقلین ما ان تمسکتم به ما لن تزلو کتاب الله و اطرتی. اینم قرائب القرآن نیشابوری. شما بازم کتابای اهل سنت رو بگردید ذیل این آیه، شاید مطالبی در این مورد داشته باشن. خب ادامش. پس و فیکم رسوله، حالا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. واو و اینجا دیگه استیناف بگیرید یا عطف بگیرید، حالا عطف مهم. و من یعتصم، من مبتدا دیگه، بله مبتدایی که جزم میده، یعتصم فعل مضارعه مجزوم و فاعلش خبر. خب عصم یعنی چی؟ عین و صاد و میم. عصم یعنی منع. من یعتصم چی؟ بالله، یعنی کسی که مانع شد به وسیله خدا، اعتصام به خدا پیدا کرد. ترجمه می‌فرمایید؟ یعنی تمسک پیدا کرد به آیات الهی و کتاب خدا و رسول خدا و اوصیای رسول خدا. این اعتصام به خدا مانع می‌شود از کفر و چی؟ و ارتدادش. پس خطر کفر و ارتداد خصوص با شیطنت شیاطین اهل کتاب همیشه وجود دارد، چه کفر عملی و چه اعتقادی. اما من یعتصم بالله، میخوای نجات پیدا کنی، راه نجات از این کفر هم اعتقادیش و هم عملیش اعتصام به خداست. بالله که جار و مجرور، یعنی اگر به خدا اعتصام پیدا کنید و چنگ بزنید خدا مانع می شود. بله حالا عرض کنم، خدا مانع می شود از این که شما گرفتار کفر بشوید. بنابراین بالله جار و مجرور. خب اگر شما به خدا اعتصام پیدا کنید، خبرم برای آقای ظفر بخونیم، فقط هدی الی صراط مستقیم. بله حرف رفت یا حرف تحقیق فا، بله و حرف تحقیق قد. هدی خب فعل ماضی مجهوله دیگه، هدی فعل ماضی و نایب فاعلش هم درش بفرمایید که هو. فقط هدی هم هدی به من، من یعتصم بالله فقط هدیه. ببینید هدیه که انم میخواد بگه وقتی به خدا اعتصام پیدا کند، اعتصام به خدا یعنی چی؟ خدا یه شخص نیست که دامنشو بگیری، که اعتصام به خدا یعنی اعتصام به دین خدا، یعنی احسن، یعنی اعتصام به رسول خدا، یعنی اعتصام به اوصیای رسول خدا. وقتی شما اعتصام به خدا پیدا کردید، خود به خود فقط هدی الی صراط مستقیم، خود به خود حاصل می شود برای شما. خب تعبیر به فعل مجهول، مرحوم آقای طباطبایی می فرمود که دلالت می کند بر این که حتی اگر فعل صادر بشود از فاعلش من غیر قصد و بلا شعورن، بازم نتیجه حاصله. درسته؟ اگر شما بدون قصد و بدون التفات در آب بیفتید، بخواهید و نخواهید چی میشه؟ خیس میشه. حالا ولو قصدم نداشتین خیس بشین، اما میشه. من اعتصم بالله ولو خودش التفات نداشته باشد، ولو خودش قصد نداشته باشد، اما فقط هدیه الی صراط مستقیم. خود به خود هدایت می شود الی صراط مستقیم، جار و مجرور و نعتش. خب اعتصام به خدا نیت میخواد، اما قصد نکرده از ورود به صراط مستقیم رو. قصد به ورود صراط مستقیم و پیمودن صراط مستقیم و اینا در نیتش نیست. همین که معتصمه به خدا شد، به خدا اعتماد کرد، چنگ زد، دستورات الهی رو اطاعت کرد، این مانع از کفر میشد و خود به خود به صراط مستقیم چه میشد؟ بفرمایید که وارد میشد و صراط مستقیم رو طی میکنه. خب صراط رو وصفش کرده به مستقیم. نقطه مقابل اینی که تو آیه قبل میفرمود که آیه که هفته پیش خوندی لمت صدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. اونا میخوان که شما راه رو کج برید، دچار انحراف و بیراهه بشوید، اما اگر اعتصام به خدا پیدا کنید که اعتصام به دین خداست، خود به خود شما هدی الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم هدایت خواهید شد. مرحوم آیه تموم شد، اجمال لحاظی که بهش کردیم تموم. مرحوم تبرسی اینجا برخی از معجزات پیغمبر رو ذکر میکنه که خواص مختصات پیغمبر است. ملاحظه کنید آخر این آیه بله ذکر میکنه، میگه مثلا پیغمبر سایه نداشتن، پیغمبر جلو رو که میدید عقب رو هم میدید، لایو را به هر حال همه سایه دارن، کسی نیست که سایه نداشته باشه.
امتیازش
اینه که یه معجزه حساب میشه چون جسم سایه داره. آها وقتی پیغمبر سایه نداره این خرق عادته دیگه، چون نمیشه شما جسمی توی دنیا داشته باشه سایه نداشته باشه. جسم هم بود، مردم دست باش میدادن، میبوسیدنش، میگرفتنش،
بله
اشکالی ندارد. انا بشرون قابل تخصیصه، هر جایی که مخصص وارد شد. بنابراین نسبت پیغمبر نمیشد انکار کرد، این تو همه یه نقل ها هست، تو همه یه تاریخ ها هست، تو کتب کلامی هست، حتی دیگه به اشعارم رسیده. پیغمبران که سایه نشنیده این شعر که پیغمبران بود که سایه نداشت، شعرهایی هست برای مالی نظامی مالکی. نه اینا مختصات پیغمبر است. نجمتم یا نسبت پیغمبر اینایی که حالا تبرسی نقل میکنه، نه نوشتم خودتون نگاه کنید، میگه لا یرا منه بول ولا قائد، ازش دیده نشد، حالا نداش یا زمین بل میکرد. میگه لا یرامین، از او بول و قائتی دیده نشد، نبود از بفرمایید که حالا اون وقت دستشوی اینا نبود، از اون فضای تخلیه بیاد بیرون یکی برد اونجا بول و قائت پیغمبر رو ببینن. در جمعی فرمایید یه همچی مطلبی نبود. لا یرامین، یا بفرمایید که اونا مختصات احکامه. در حال ملاحظه بفرمایید آقای زفر که میفرمایید انا بشرون مثلکم، اونجا جناب تبرسی یه سری مستثنیات رو میاره، یه اینا دلائل ها علا کتف ایمنش چه بود؟ مهر نبوت بود مثلا. اینا بله اینا مواردی است که ذکر میکنه، میگه اهل کتاب این معجزات، این دلائل واضحات، این آیات الله، آیات الله رو عام میگیره که به اینام بخوره، اینا رو میدیدن معذانه دوچار کفر میشده. من ندیدم، لیکن یه مهر نبوت یه چیزی بوده است بر کتف، بله نشانه ای بر کتف راست پیغمبر وجود داشته. ها خب بعد بفرمون فرق نمی کنه، قبلش هم همین حکمو داره، تفاوتی نمی کنه. یه چند تا روایت سریع بخونم برای شما. کافی جلد 3 صفحه 168 حدیث 4 چیر خودتون نگاه کنید بقیه شد چون ننوشتم. این چند تاش هم از حافظه، 8 جلدی جلد 2 صفحه 65 باب تفیز الات تفیز و الالله و توکل علی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، سند صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق. این روایت رو نگاه کنید قشنگه. ایما عبد اقبل دبل ما یحب الله، هر بند خدایی که برد اقبال کند، اقبل اقبال کند، برد به سمت اون چیزها، قبل ما یحب الله، اون چه که خدا دوست می‌داره. وقتی حرکت کرد به سمت اون چیزهایی که خدا دوست می‌داره و روی خودش رو باز کرد به سمت و روی اون چیزهایی که خدا دوست می‌داره، اقبل الله قبل ما یحب، خدام در مقابل او قرار می‌دهد اون چیزهایی که این دوست داره. چون این رفت به سمت اون چیزایی که خدا دوست دارد، خدا هم جبران میکند، خدا هم در مقابلش میگذارد اون چیزایی که این دوست دارد. و من این خیلی حرف است، یعنی آقای ظفر 10 شب در مورد همین میتونن منبر برن که اگر میخواهی یه امور درست بشه میبایست به سمت چه حرکت داشته باشی؟ به سمت خدا و دین و اعتقادات. و من اعتصم بالله اعتصمه الله، و هر کس به خدا چنگ بزند و به واسطه خدا، بله خدا هم او رو منعش خواهد کرد به سمت خدا برود، چنگ به خدا و دین خدا بزند و پایداری بکند، اسمه الله، خدا هم او رو نگهش می‌دارد. و اینم شاهد ماست که اینجا داشتیم. و من اعتصم بالله می‌فرماد، و من اعتصم بالله اسمه الله، و من نمیگذاره گرفتار انحراف بشم. بله همینو خوندیم. بله. و من اقبل الله قبله، هر که اقبال کند به سوی خدا، قبله و اسمه، به سمت اون چه که خدا میپسندد، بله و اسمه به سمت خدا برد، خدا به سمت او میاد.
خب
قبله اقبل و من اقبل و من البته اینجا اعرابی که دارد چون اعراب داره قبله است مثل اون قبله. و من اقبل الله قبله باشد، خدام به سمت او اقبال میکنه. و هر کس که به خدا چنگ بزند و خدا او را اسمه از افتادن در ورطه هلکات و گناه و معصیت و کفر، خدا او رو مانع میشد و نگه میدارد، لم یبالی لو سقطت السماء علی الارض، این دیگه اندوهی نداشته باشد، آن افسوسی نداشته باشد، آسمونم رو زمین بیفتد این کارش درست، این پناهگاه داره، این براش مشکلی پیش نمیاد. ترجمه فرمود اما به شرطی که اقبل الله از به سوی خدا بفرمایید برد و چنگ به خدا و دین خدا بزند، این خدا او را حفظش خواهد کرد. او کانت نازلتون نزلت علی اهل الارض، هر برایی که بر اهل زمین وارد بشود، فشملت هم بلیتون، یا بلیه بلیه یا عام می باشد که شامل حال همه بشد، کان فی حزب الله، این در حزب الهی است، یعنی مسونه، به تقوا من کل بلیته، با تقوای الهی از همه بلایا مسون و محفوظ میماند. بنابراین تقوای خدا در مسیر خدا بودن حتی آدم را از بلایای این دنیایی هم محفوظ میکنند. الیس الله عز و جل یقول ان المتقین فی مقام امین. این یه روایت. روایت بعدی معتبره صفوان ابن یحیاس، خصال بله نه خصال شیخ صدوق، صفحه 285. البته سند تا صفوان ابن یحیی معتبره، بعدش مرفوعه میشه. صفوان ابن یحیی یرفعه الی ابی عبدالله انه قال، قال ابلیس خمسه تو اشیاء، یک کلام از جناب ابلیس، حتی اینا حدیثه ببینید، ابی عبدالله امام صادق از ابلیس نقل میکنه، بنابراین اینا نکاتی درش هست. قال ابلیس خمسه اشیاء لیس لی فیهن حیله و سائر الناس فی قبضتی، پنج چیز است که من درش راهی ندارم، حیله و نیرنگی نمیتونم درش بکنم. اما خمسه اشیاء معلوم میشه خمسه افراد و بقیه مردم تو مشت منه. من اعتصم بالله عن نیت صادقه، این اولیش، کسی که اعتصام به خدا پیدا کند از نیت، و تکل علی فی جمیع امورهی، درسته؟ اعتصام به خدا پیدا کند و توکل پیدا کند بر خدا در همه امورش، این اولی، پیروی تام و تمام از دین خدا. و من دومی، و من کسر تسبیحه فی لیله و نهاره، کسی که تسبیح خدا رو زیاد بکنه در شبانه روز خودش. سه، و من رضی لأخیه المؤمن بما یرضاه لنفسه، برا برادر دینیش چیزی رو بخواد که برای خودش میپسنده، این سه. چار، و من لم یجز، و من لم یجزع علی المصیبت هین تصیبه، بر چیزم جزع نکند، بر مصیبت وقتی بهش وارد میشه جزع نکند. پنجم، و من رضی بما قسم الله له و لم یهتم لرزقه، راضی باشد به اون چه که خدا براش مقدر کرده، خیلی هم بله تو سرش نزند برای مال دنیا، من دیگه بهش راهی ندارم. حدیث سوم، معانی الاخبار صدوق صفحه 132، حدیث دو، روایت سندی ضعیف، عن حسین الاشقر قال قلت لهشام ابن حکم ما معنا قولکم ان الامام لا یکون الا معصوما، میگه از هشام پرسیدم شمایی که میگوی امام معصومه منظور شما چیست؟ جواب، فقال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال، میگه از امام صادق اینو پرسیدم، حضرت فرمودن المعصوم هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله، معصوم او کسی است که خدا او رو منعش میکند از همه محارم الهی، اما نه من باشه، ممتنع بالله است، یعنی او با چنگ زدن به خدا و پیروی و اطاعت کامل از خدا موجب میشد که آلوده به محارم الهی نشه. و قال الله تبارک و تعالی و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط المستقیم. خبر علی ابن عبیدالله به اسناده الی رسول، یه روایت مفصله تو امالیه طوسی، آدرس میدم خودتون نگاه کنید، امالیه طوسی مجلس 17 حدیث 46 این چاپ بعثت، بله صدوق داره، طوسی داره، بفرمایید که مفید داره، مرتضی سید مرتضی دارد. امالی یه چیز متداولی بود، است مجالسی بود است که می نشستن و حدیث می گفتن. البته امالی مرتضی بیشتر جنبه ادبی دارد و اینا، حدیثی نیست، لکن امالی مفید صدوق نگاه کنید تا ببینید هست و جلد. هاکذا بفرمایید که طوسی عامم خیلی عمالی دارن، سنیام، بله این امر متداولی بوده که شیخ حدیث می نشسته و احادیثی رو در یه مجلس القا می کرده. اون وقت تو این حدیث صفحه 492 مفصله دارد که پیغمبر پرسیدن مردم چه چیزهایی بر شما نعمت خداست، شروع کردن نعمتها رو گفتن، از امیرالمومنین پرسیدن تو نعمتهای خدا رو بگو، امیرالمومنین 10 نعمت از نعم الهی رو بر خودشون در شمردن. بعد آخر این روایت اینجور داره که پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن لتوهنکل حکمتو لیوهنکل علم، من تهنیت گفته می شود حکمت به تو، یعنی حکمت را تو
مسلط شدم،
تهنیت من دارم میگم، شما بگون تحت رو کاف کاف داره، بله
کاف داره،
تهنیت که تو را به حکمت تهنیت میگویم و تو را به علم تهنیت میگویم، یعنی تو به حکمت و به علم رسیده ای یا ابوالحسن، و انت وارث علمی و المبین لامتی و مختلف فیه من بعدی، وارث علم من، امت من هم تو راه رو برشون تعیین میکنی در اون چی که اختلاف میکنن بعد از من. من احبک لدینک و اخذ بسبیلک فهو ممن هدی الی صراط المستقیم، اون کسی که تو رو به خاطر دینت دوست دارد و راه تو رو بپیماید، او کسی است که هدی الی صراط المستقیم. و من رغب عن هواک، کسی که از اون چه که تو میل داری و اراده کرده ای اعراض کنه برگردد، و ابغضک لغ الله یوم القیامه لا خلاق له، بله در ینابیع الموده قندوزی، این دیگه مالی سنی هست، قندوزی سنیه، نسبت به اهل بیت پیغمبر و عترت پیغمبر اینجور میگه من اقتدا بهم هدی الی صراط المستقیم. ببینید من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم، معلوم میشه اعتصام بالله یعنی پیروی از خاندان پیغمبر. و من اعتصم، خب دیگه حالا اقتدا به چه معناست خودتون ببینید، من اقتدا معلومه دیگه یعنی پیروی، من خب ازشون بپرسید پس شما که اینا رو دارید چرا در خانه دیگران رفتید. من اقتدا بهم هدی ینابیع الموده قندوزی صفحه 62 شواهد و تنزیل مان حاکمه حسکانی در شواهد و تنزیل باز داره من تدا بهم هدی الی صراط المستقیم، اگر آن اهتدا هدایت به جوید از اونا هدی الی صراط المستقیم. بنابراین اعتصام به الله میشد اعتصام به رسول خدا و به عترت رسول خدا و به دین خدا و من اعتصم به الله فقط هدی الی صراط مستقیم. نه بابا کجا شیعه بودن، نه اینا خدا میخواد که بر زبان اینا حق جاری بشه تا و حجت و صلی الله علی محمد و آله.